أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وذل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. این بخش از آیات سوره مبارکه انعام ناظر به توحید ربوبی ذات اقدس اله است. قبل از ورود در بخش آیات توحیدی، در تتمه بحث روز قبل این نکته باید ملحوظ باشد که این کریمه که فرمود ولقد جئتمونا فرادا به معنا نیست که انسان تنها به لقای حق میرسد، تنهای محض نیست، همراهی هم دارد. منتها این که فرمود فرادا یک انفراد قیاسی و نسبی است، نفسی، یعنی همونطوری که در طلیعه پیدایش مالی همراه شما نبود، قوم و قبیله همراه شما نبود، الانم بدون مال و قوم و قبیله میایید، از این جهت فرادا میایید. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. و اما اگر در بین راه در حیات دنیا برای خود رفیق فراهم کردید، با اون رفیق محشور خواهی شد. درباره مؤمنین آیاتی که دیروز تلاوت شد نشون میدهد که مؤمن در سیر الله رفقای خوبی دارد که من یطع الله و رسول و اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. اینا یه همسفران خوبی هستند که در سیر الله انسان را رفاقت میکنند. و اما درباره تبهکاران در سوره مبارکه فصلت آیه 25 این چنین فرمود، فرمود و قیدنا لهم قرنا فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم کانوا خاسرین. چه این که در بخشای دیگر هم باز فرمود و من یعشو ان ذکر الرحمن نغیر له شیطانا فهو له قرین. آیه 36 سوره مبارکه زخرف این است که و من یعشو ان ذکر الرحمن نغیر له شیطانا فهو له قرین. اگر کسی نام خدا و یاد خدا را نبیند، ذات اقدس اله اول روی غفلت او ستاریت را اعمال می کند، کاری با او ندارد، او را مهلت می دهد، راه توبه و انابه را به سوی او باز می کند تا مدتهای طولانی. اگر او از این مدت طولانی برای توبه و انابه استفاده نکرد، محصول کار تلخش این است که او را به حال خود او را می گذارد. قهرن شیطانی که تا کنون او را دعوت می کرد، الان می بیند او با یک دعوت می آید، از این به بعد سرپرستی او را هم به عهده میگیرد، ولی او خواهد شد، چنین انسانی تحت ولایت شیطان قرار میگیرد. طبق آیه 36 سوره مبارکه زخرف که فرمود و من یعشو عن ذکر الرحمن نغیر له شیطانا فهو له قرین، یک همراه بدی را ذات مقدس اله تقدیر میکند، اغرام میکند، تنظیم میکند که او را همراهی کند. و طبق اون آیهی که از سوره فصلت خونده شد که فرمود و قیدنا لهم قرنا فزیروا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، این قرنای سو و همراهان و همسفران بد کاری که میکنن اون حسنات را سیئه جلوه میدهند و این سیئات را حسنه جلوه میدهند. زشت را زیبا معرفی میکنن، زیبا را زشت معرفی میکنن. فزینوا لهم ما بین ایدیهم، انسان چون یه موجود است که با اراده و اندیشه کار میکند، هرگز ممکن نیست انسان را بتوان فریب داد یا هدایت کرد مگر از راه اندیشه و فکر. انسان اگه بخواهد یک کاری را بدون فکر انجام بده است محال است، ولو به عنوان امتحان. انسان بخواهد یک کار را بدون اراده انجام بده، این ممکن نیست. نظیر 2 تا 5 تا 2 تا 3 تا که مستحیل است. اگرم از الان بخواهد تصمیم بگیرد که به صورت بازیچه کاری انجام بدهد، همه الان اراده کرده است که یه همچه کار را انجام بدهد و این اراده مسبوق به اندیشه است. بنابراین انسان یه موجود متفکر مختار است. این یه مقدمه. سعادت و شقاوت چنین موجودی بدون نفوذ در اندیشه او ممکن نیست، این دو. لذا اگر فرشتگان بخواهن انسان را هدایت کنن، در مجاری ادراکی او تصرف میکنن، حرفای خوب، معارف خوب یادش میده. شیاطین اگر بخواهن او را گمراه کنن، در مجاری ادراکی او تصرف میکنن، چیزهای بد را برای او خوب معرفی میکنن، چیزهای خوب را برای او بد معرفی میکنن. شیطان راه اغوا و اضلالش مشخص کرد، گفت لأزینن لهم فی الارض. وقتی در مجاری ادراکی انسان اثر گذاشت، انسان قهرن به دنبال چیزی که او را حق تشخیص داد حرکت میکند. چنین گروهی فرادانیستن و چنین انسانی هم فرد نیست و فرید نیست، پس همراهان فراوانی دارن. شیطان هم اگر یه جایی بخواهد نفوذ بکند، انه یراکم هو و قبیل و من حیث را ترونه هم، گایم به خیلک و رجلک، با یه کاروانی بالاخره حمله میکنن و این کاروان انسان را همراهی میکنن. کتب علیه منه من تولا فانه یذله و یهدیه الى عذاب السعیر، همطور از پشت میبرن تا به جهنم. پس یه قافله انسان را همراهی میکنن. این که ذات اقدس الى فرمود همه شما تنها میایید، این تنهایی نفسی نیست، نسبی است. برای اینکه فرمود به ترکتم ما خولناکم برا ظهورکم و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا، نسبت به اینها فریدی. و اگه مؤمن باشن که و حسن اولئک رفیقا، با انبیا و صدیقین و صلحا و شهدا همراهن. و اگر جز تبهکاران باشد که قرنای سوء همراهی میکنن. پس منظور تنهایی از مال و قبیله و مقام و بت و امثال ذالک است، وگرنه هیچ کسی تنها نیست. همون وفدی که حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرف شدن و به حضرت عرض کردن که ما را موعظت کنید، حضرت فرمود به این که هر کسی بالاخره رفیقی دارد، با انسان کسی هست که با هم دفن می شود و انسان مرده است و همراه او زنده. فإن کان کریما اکرمک و إن کان لئیما اسلمک و هو عملک. خب بنابراین این که در آیه 25 سوره فصلت فرمود به قیدنا لهم قرنا فزجر لهم ما بین ایدیهم، یا در سوره مبارکه زخرف فرمود به این که و من یعشو عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین، این نشون میداد که انسان فرید محض نیست، نسبت به مال و قبیله و اون بت‌ها و امثال ذالک تنهاست. بسیار خوب، قبلا این عین محدود بود، الان این عین وسیع است. اینا همراهی میکنن او را، یه امتی هستن او را همراهی میکنن، همه به او قائمن، جدای از او نیستن. مثل شئون انسانی، مثل اینکه قبلا کسی دست نداشت، پا نداشت، چشم نداشت، حالا همه اینها رو پیدا کرد. اینا با او هستن، تنها نیست بالاخره انسان، همه اینها به همراه او هستن، با هم هم هستن. حالا پس این که فرمود ولقد جئتمونا فرادا، معلوم شود یک فردانیت نسبی است و نه نفسی. نظام نظام فردی است، هر کسی مهمان سفره خودشه. نظام اجتماعی روابط است و ضوابط است و داد و ستد است، اینا رو فقط تقطع به همان اسباب. یعنی کسی بخواهد چیزی به دیگری بفروشد با عقدی، با ایغایی، با صلحی، مضاربه‌ای مانند اون که زیر مجموعه عقود است، اونجا از این خبران است. هر کس هر چه دارد دارد، نداردم ندارد. هر کس مهمان سفره خودشه. بالاخره مؤمن در صحنه قیامت فضای وسیع رو روشن میکند و با نور خود حرکت میکند، و کافری که کنار او هست جلوی پای خود را نمیبیند. یه همچه عالمی است. دو نفر با هم در صحنه قیامت حضور پیدا کردن قبل از بم تازل جوم ایوه المجرمون، قبل از اینکه فرمان جدایی صفوف برسد، ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات معلوم. هر کسی از قبرش بر میخیزد در ساحره قیامت. اعزاهم به ساحره، ساحره با سین و های حوز اون سرزمین را میگویند که انسان به سحر و بیداری میگذراند، سرزمینی که بیدار است. بله، اون نسبت به آگاهی انسان است که روحش در دنیا غافل است و بعد از موت بیدار می شود، خیلی از چیزها را می فهمد. اما این بدن انسان در قبر مرده است و اونی که به همراه انسان در قبر می آید عمل انسان است و زنده است. در همون روایتی که وفدی حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرف شدند و به حضرت عرض کردن اذنا ما را موعظت بفرما، حضرت این بیانات فرمود به این که با تو کسی هست که با تو دفن می شود و عملو که. خب بنابراین روح انسان در دنیا خوابیده است و با مرگ بیدار می شود، خیلی از چیزها را می بیند. این یه مطلب. انسان بدنش می میرد، این بدن را به قبر می سپارن. این دو مطلب. وقتی که این مرده را به قبر می سپارن، یک زنده او را همراهی می کند و اون عمل اوست. این سه مطلب. این عمل در حین تولد نبود. این چهار مطلب. پس این که فرمود ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، این ناظر به مال و قبیله و امثال ذالک از پنج مطلب. وگرنه هیچ کس تنها نیست. اگر مؤمن بود که با انبیا و اولیا محشور می شود که و حسن اولاکه رفیقا، اگر کافر و تبهکار بود قیزنا لهم قرنا فزین لهم ما بین ایدیهم، که این قرنای سو را همراهی می کند. منظور این است. این مال مؤمنین است. می فرماد به این که ما برای این که اینها لذتشون افزون بشود، الحقنا بهم ذریتهم بما علتناهم من عملهم من شی، ما از حسنات اینها چیزی کم نکردیم و همه اینها را هم یک جا جمع کردیم که لذتی روی لذائز دیگرشون باشه. حالا وقتی که فرمود لقد تقطع بینکم، یعنی همه روابط قطع شد. این معنای قطع روابط این نیست که اون نظام نظام هرج و مرج است، نظام علت و معلول نیست. اونجایی که فهم متقطعت به همال اسباب، معناش این نیست سببیت و علیت و امثال ذالک منقطع است. اونجا هم نظام نظام علی و معلولی است. اگر کسی را بخواهن بسوزانن که بهش نمی برن، اگر کسی را بخواهن متنعم کنن که دوزخ نمی برن. اونجا هم یه حسابی دارد، یه نظمی دارد، یه سببیت و مسببیت در کار است. اگر کسی را بخواهن برنجانن به جهنم می برن. بله، حالا این که فرمود تقطعت به مال اسباب، معناش این نیست که سببیت و علیت قطع می شود. اونجا هم یه حسابی دارد، یه نظمی دارد. کسی را بخواهن متنعم کنن، راه مخصوصی دارد به نام بهشت. کسی را بخواهن تنبیه کنن، راه مخصوصی دارد به نام جهنم. حساب اونجا، کتاب اونجا، تطایر کتب، انتاق جواره، همه اینها رو حساب علی و معلولی است و منظم است. اما در اونجا معلوم می شود که اون روابط را و اون ضوابط را و اون اسباب و علل را یه علت العلل و مسبب الاسباب دارد اداره می کند. این چنین نیست که این روابط و ضوابط در اختیار اینها باشد. روابط هست، ضوابط هست، ولی در اختیار مسبب و اسباب است. روزی که لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله، منتها در دنیا هم الامر لله است، برای افراد عادی معلوم نیست. ازاماتون تبهو که میفهمند والامر فی الدنیا و الاخره لله است، چون الا له الخلق و الامر. حالا برای اثبات چنین معارفی از برهان توحید ربوبی کمک میگیرن، چون این سوره مبارکه انعام همونطور که ملاحظه فرمودید به سوره احتجاج شبیه تر است، درباره توحید و نبوت و معاد معارف فراوانی دارد و احتجاجات زیادی. یکی از اون احتجاجات که هم به مسئله توحید و ربوبی مرتبط است و هم از راه تلازم به مسئله نبوت و رسالت عام مرتبط است و هم از جهت تلازم به معاد مرتبط است، همین آیات است. فرمود ان الله فالق الحب و النوا، یه سلسله کارهایی که مربوط به مسائل کشاورزی و دامداری و امثال ذالک است، مربوط به زمین است، ذکر میکند. چند کار هم مربوط به آسمان ذکر میکند. دوباره کارهای آسمانی را به صورت باز تشریح میکند. میفهمد خداوند حب و نوا را میشکاف است. او فالق است، او فاطر است، او شکافنده است. حب و حبه، نوا و نوات مثل تمر و تمره است، یکی جنس است، یکی فرد. حب تاش تای فرد است، اصل حب برای جنس. نوا و نوات این چنین است مثل تمر و تمره. خب ان الله فالق الحب، هر حبی، خواه حب گندم و جو و برنج باشد یا حبوبات دیگر، و هر نوا و حصه، خواه حصه خرما و حصه میوه های دیگر باشد. منتها اگر در زبان عرب ها وقتی گفته می شود نوات، اینا به حصه خرما مثال می زنن، برای اینکه اونجا چنین رواجی دارد، وگرنه نوات یعنی حصه. حالا اون هم چیزی است که محصول و مطلوب از اون خوشه است. اون خوشه ها را درو میکنن برای اینکه به حبش برسن، به اون دانه ها برسن. اما حس مطلوب بالاصاله این چنین نیست. میوه مطلوب است و این حس در درون میوه است برای حفظ نسل آینده. خب پس این خوشه ها حب به اونها ثمر است و مطلوب هست، و اون درخت ها میوه اونها مطلوب است، ولی حصه در درون میوه است برای حفظ نسل آینده. بعضی از درخت ها هم بی حصه، نظیر انجیر. حالا فرمود اگر حبه است در هنگام رویش کشاورزی، خدا او را می شکافد، و اگر حصه است در موقع باغداری، خدا او را می شکافد. در سوره مبارکه اذا وقع فرمود کار یک کشاورز جابجا کردن این مواد خام است، یعنی جامدی را از جایی به جای دیگر منتقل می کند. اون حب و حصه را از انبار بر می دارد به دل خاک می نهد. همین یک نقل مکانی است از یک جایی به جای دیگر، و منقول هم جماد است. این را نمیگن کشاورزی، حد اکثر بگوین حرف، یعنی بذرافشانی. فبود افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون، شما کارتون حرس است، جا به جا کردن این حب و نوای جامد است، و اما کار ذات اقدس اله زرع است. کشاورز اوست. کشاورز کسی است که مرده را زنده کند، و این از خدا ساخته است و لاغیر. فبود افرعیتم و تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، فبود کار شما حرف است، شما حارثی، کار ما زرع است، ما زارعیم. زارع از اسمای حسنای ذات اقدس اله است. خب در اینجا می فهمد که من که بخواهم حرس را زرع کنم، کشاورزی کنم، این حسی جامد سرسخت را مثل یک شیء نرم می شکافم، سه بخشش میکنم. خب حسی خرما اگر کسی بخواهد او را بشکند و بشکافد، بالاخره چکش لازمه، یک سنگ لازمه. ولی همین که زیر خاک رفت و آبی دید و بارانی دید، ذات اقدس اله اونچنان اون رگهای موی نرم را با شکافتن این جسم متسلب در اون می نهد که محیر العقول است. سه کار در این حسه می کند. از سمت پایین او را آرام به صورت ظریف می شکافد و اون رگهای موی به او عطا می کند که از طرف پایین فرو برود و ریشه را تأمین کند. یک قسمت بالا را می شکافد که به صورت خوشه و سنبل درآید و جوانه بزند و از زمین بیرون بیاید. اون حسه مرکزی را رابطه بین ریشه و خوشه و جوانه آیندم قرار می دهد. خب این شیء متسلب را کارهای ظریف در اون اعمال بکند، این رگهای مویی را از اونها متولد میکند. وقتی این رگهای مویی متولد شد، کارهای متسلب را دوباره در اختیار این رگهای مویی قرار میدهد. شما تو این دامنه کوههایی که اونجا کمتر بارندگی است و سنگلاخ هم هست، میبینید بعضی از کوها و خاکهاش به قدر سفت است که با بیل و کلنگ به زحمت یک کشاورز میتواند خاکها را زیر رو بکند. سنگ ها هم فراوان است. اون رگهای مویی ظریف که به صورت ریشه پیدا شده است، همه این سنگ ها و این خاک های خشن و متسلب را می شکافد و به عمق زمین فرو می رود. چه این که از طرف بالا هم همه اینها را می شکافد، بالا می آید. چنین کاری کار فالق است. او هم فالق الارض است، چه این که فالق السماست. او فالق الحب است، چه این که فالق النباست. او رب الفلق است، معنا جامع. زمین را می شکافد، گاهی دریا را می شکافد، گاهی ماه را می شکافد. شقوق هر چیزی مال اون شاق است. و انشق القمر کار اوست. این عصار را به سنگ بزن، از این سنگ 12 چشمه بجوشد. این شاق حجر است، فالق حجر است، چون که فالق دریاست. روزی هم که نوبت قارون بنا شد فرا برسد، فخسفنا بهی و به داره الارض، او فالق ارض است، او شاق الارض است. بخواهد زمین را بشکافد می شکافد، چه اینکه شکافت. بخواهد دریا را بشکافد، دریا را می شکافد. بخواهد سنگ را بشکافد، سنگ را می شکافد. بخواهد ماه را بشکافد، ماه را می شکافد. او کارش تنها فالق بودن حب و نوا نیست. لذا اعوذ و برب الفلق این امر جامع است. خواه به صورت فالق الاسباح باشد، خواه به صورت فالق الحب و النبا باشد، خواه به صورت فالق البحر و الحجر باشد، خواه به صورت فالق القمر باشد، او چنین کاری را انجام می دهد که از نرم خشن به بار می آورد، از خشن نرم به بار می آورد. او فالق الحب و النباست. بگویید این کارها بر اساس برهان حدوث محدث می خواهد، قابل تقریر است. بر اساس برهان حرکت محرک می خواهد، قابل تقریر است. بر اساس برهان امکان واجب می طلبد، قابل تقریر است. رو بحث های اوصاف الهی برای اثبات عالمیت تعالی اگر بخواید از نظم پی به ناظم ببرید، درست است. می فرماد این شکاف که یک مرده زنده می شود، این کار هیچ کس نیست. در عصر امام صادق سلام الله علیه کسی به نام ابن درهم ظاهرن مقدار خاک را در شیشه ریخت و مقدار آب هم در اون شیشه ریخت، در این شیشه را بست، بعد از این مدتی به صورت حشرات زنده در درون این شیشه در آمدن. به مردم عوام گفت به این که خالقی معاذالله در کار نیست، این منم که مقدار خاک ریختم تو این شیشه، مقدار آب روش ریختم، درشم بستم، به صورت حشرات در آمده است. این نظامی است که با برخورد این خاک و آب حیات تولید می شود. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شنید، فرمود به این مرد بگویید شما اگر این کار هستید برای ما شرح بدید که چند تا مذکرن چند تا مؤنثن، و فورا هم کار بکن که به حالت اول برگردن. ما به خدای معتقدیم که همه امور در تحت علم و اراده او، به عدد مذکر و مؤنث عالم است. دید شهری که امام صادق سلام الله علیه است و این رشد فکری هست، جا برای عوام فریبی نیست که اونجا فرار کرد. جعد ابن درهم دیگه اونجا رو ترک. فرض آن است که حیات امر وجودی است، این نه از خود حب است، نه از خود نواس، نه از کشاورزی است که بی خبر است و بزرفشانی کرده رفته خوابیده. هیچ کدام از اینها علت فاعلی نیستن، همه اینها علل معدن. فرمود اون که حب را می شکافد، اون که حسه را می شکافد و زنده را از مرده بیرون می آورد اوست. لذا در اینجا بدون واو عاطف ذکر کرد، فرمود ان الله خالق الحب و النوا یخرج الحی من المیت. بعد و مخرج المیت من الحی که رسید، هم به صورت اسم فاعل تعبیر کرد هم با واو عاطف، که این و مخرج عطف بر خالق است نه عطف بر یخرج. ان الله خالق الحب و النوا یخرج الحی من المیت این یه مجموع، و مخرج المیت من الحی جمله دیگه است، که این مخرج که اسم فاعل است بر اون اسم فاعل عطف شده، اون یخرج فعلی است که تتمه کار فالق رو بازگو میکند و لذا بدون عاطف یاد شده. نفرمود ان الله فالق الحب و النوا و یخرج الحی من المیت که عطف جمله فعلیه بر اسمیه باشد، یعنی عطف نیست، این شرح و تفسیر و تبیین همون فالق بودن اوست. ان الله فالق الحب و النوا یخرج الحی من المیت، این تمام می شود و مخرج المیت من الحی، حالا از زنده مرده بیرون می آورد، چون که از مرده زنده بیرون می آورد، از حب و نوای مرده گیاه زنده بیرون می آورد، از تخم مرغ مرده طائری بیرون می آورد. حالا این طائر این چنین نیست که همه خصوصیاتش در اون ماده اولی به نحو فعلیت و مانندان حضور و ظهور داشته باشد. بالاخره از یک تخم ممکن است که ذات اقدس اله طاووس با همه زیباییش و با همه رنگهای مشخص پرش بیرون بیاورد. به تعبیر استاد مرحوم الهی قمشی رسول الله، عقل داند طایر اندر بیزه بالو پر ندارد. هیچ ممکن نیست که انسان باور کند که خود اون تخم طاووس این همه شرایط را داراست، بعد کم کم می شود طاووس. این چنین نیست. اون که این زنده را با همه ظرافت ها و زیبایی از اون تخم مرغ مرده بیرون می آورد ذات اقدس اله است که یخرج الحی را من المیت. اما و مخرج المیت من الحی، وقتی مرغ به دنیا آمد از اون تخم مرغ ایجاد می کند که این میتی است از اون حی. وقتی درخت که حیات گیاهی دارد رشد کرد، از او حب و حسه می رویاند و مرده را از این زنده ایجاد میکند. البته بر اساس اینکه همه ذرات عالم سهمی از حیات دارن، اینکه فرمود بعضیا مردن بعضیا زنده ان، یه حیات و ممات نسبی است، یعنی اون آثار حیاتی که در انسان هست در حیوان نیست، اون آثار حیاتی در حیوان است در گیاه نیست، اون آثار حیاتی در گیاه هست در اجرام مادی و مانند اون نیست. ان الله فالق الحب و النوا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. در سوره مبارکه آل عمران آیه 26 و 27 این مفصول گذشت که قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. اونجا هر دو به فعل مضارع است، عطف جمله فعلیه بر فعلیه است، با عطف هم ذکر شده است و مانند آن. و فرمود و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء به غیر حساب، که اونجا مبسوطا کیفیت اخراج حی از میت و ماننده اون گذشت. البته روایاتی هست که این گونه از آیات را بر مصادیق معنوی هم حمل میکنن، نظیر اون چه در سوره مبارکه حدید هست، ان الله یحیی الارض بعد موتها، اونجا هست که گاهی قلب‌های مرده به وسیله موعظه زنده می‌شود، یا افراد مؤمن از افراد کافر به دنیا می‌آیند. این یخرج الحی من المیت هست، یا یخرج المیت من الحی گفتند فرزند نوح سلام الله علیه میتی است که از نوح سلام الله علیه که زنده است به دنیا آمده، کافر مرده است، مؤمن زنده است. اینا مصادیق خاص این اخراج حی از میت و اخراج میت از حی است. اما اون چه که این آیه ناظر به آن است، اختصاصی به اون قصه معنوی و مانند اون نداره، فعلا در صدد بیان توحید ربوبی است. می فرماید اون که همه این کارها به دست او، ذالکم الله فانا توفکون، مؤفک یعنی منصرف منحرف. این که فرمود فانا توفکون نظیر عین تذهبون، شما رو کجا میبرن، کجاها میروید؟ اگر معاذ الله منکر باشید، منکر یه امر معقولی، مشرک باشید، در برابر یه امر معقول شما متوهمانه شرک می‌ورزید. ذالکم الله فانا تؤفکون. اونگاه همین هایی که مؤفکن در اثر همون اون قیزنا لهم قرنا فزینوا لهم ما بین ایدیهم هستن. این که می‌بینید بعضی ها که برخی از گناهان مبتلا شدن میگن به این که دستم نیست، یک کسانی هستن که او را اغوا میکنن، یک مقدار راست میگوید، منتها امتناع به اختیار لا ینافر اختیار. اول مکروهات رو مرتکب شد، بعد گناهان صغیره، بعد گناهان کبیره، از این بعد تحت ولایت شیطان هست. الان تحت ولایتی دیگری است که او را مغهورانه میراند، اما خودش این تولی را با سوء اختیار خود پذیرفته است. این قسمت ها مربوط به جریان کشاورزی و امثال کشاورزی که سه قسمت از آیات زمینی را ذکر فرمود، اما چند قسمت از آیات آسمانی را ذکر میکنند. فرمود فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا و الشمس و القمر حسمانا ذلک تقدیر العزیز العلیم. فرمود به این که اصباح و صبح را او می شکافد. شما ببینید شب که سکن است برای آرامش است، فضا تاریک، کم کم افق شکافته می شود. دو جور ذات اقدس اله افق را می شکافد. یکی شکاف عمودی است که نظیر ذنب گرگ است، که قبل از این فجر صادق یک نوری به صورت عمودی از زیر افق سر می زند و مقداری افق را به صورت امتداد روشن میکند، که این صبح کاذب است. وقتی آفتاب نزدیک افق شد، میبینید این کرانه شرق که سراسر سیاه بود الان دو تا نوار دارد، یه نوار سفید در سراسر این کرانه شرق است، یه نوار سیاه بالای او. این نوار سیاه به قطر هزاران کیلومتر است، اون نوار سفیدم به قطر هزاران کیلومتر، منتها این دو لبش در کرانه شرق ظهور کرده، که فهمود حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. این نوار بالایی سیاه است که شب است، نوار پایینی سفید است که روز است. انسان وقتی در روز به سر میبرد، سراسر افق روشن است، سفید است. وقتی شب است، سراسر افق سیاه است، خیطینی در کار نیست. و اما در هنگام فجر صادق این سیاهی ممتد می شکافد، دو نیم می شود، نیمی سفید است که پایین است، نیمی سیاه است که بالاست. اون نیمی که بالاست یک نوار سیاه رنگی است، میشه خیط اسود. اون نیمی که پایین است نوار سفید رنگ است، میشه خیط ابیض. وقتی این دو خیط مشخص شد، فجر صادق است و هنگام امساک در روزه و هنگام اذان صبح و خوندن نماز صبح در نماز. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسفر من الفجر. این کار را میگوین شکاف صبح، یعنی با این شکاف صبح پدید میآید. شکافی که باعث پدید آمدن صبح است، یا خودی صبحی که عبارت از انفلاق اون کرانه سیاه است، به دو قسمت تقسیم می شود. پس او فالق الاصباح است، چه اینکه منافعی را هم برای شب ذکر می کنند. الحمدلله رب العالمین.